بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب حکمت الاشراق سهروردی رو جلسه پیشین از ابتدای بخش فلسفه شروع کردیم، رسیدیم تا ابتدای عبارت ولیست الظلمت و عبارتون الا ان عدم نور فحسبه. در این بخش سهروردی به تبع تقسیماتی که در سطور پیشین داشتن و اومدن موجودات هستی را به نور و غیر نور تقسیم کردن و در مورد اجسام اصطلاح برزخ را به کار بردن و گفتن خود حیات و عوارض هم یا هیئت ظلمانی یا هیئت نورانی، و برزخ را تعبیر دیگری از جسم دانستن و گفتن که ذات برزخ ظلمت است. البته بعضی جاها هم گفتیم که برازخ مستنیر داریم، بعضی جاها برزخ نیر داریم. اینها از جهت برزخ بودن با هم مشترکن، ولیکن از جهت نیر یا مستنیر بودن با هم متفاوتن. برزخ مستنیر میشه همین اجسام مادی که ما در عالم طبیعت میبینیم. اینها چون نور رو از ذات خودشان ندارند، لذا بهشون گفته میشه مستنیر، در واقع طلب نور میکنن از باب استفعال. ولیکن برازخی مانند ستارگان و خورشید و امثال اینها را برزخ نیر می نامند، چون نور اینها مانند اجسام اصطلاحاً از بیرون نیست. اگرچه سهروردی تأکید می کنه که برزخ چه نیر باشد چه مستنیر باشد، یعنی چه مثل خورشید باشد چه مثل این میز و صندلی، اینها از جهت برزخیت با هم مشترکند. شبیه این حرف همان در فلسفه مشا همون اصطلاح صورت جسمیه است که می گفتیم صورت جسمیه در همه اجسام اشتراک دارد. اینجا تعبیر به چی میشه؟ برزخ. ولیکن در برزخ نیر نور از ذات خودش هست، ولی در برزخ مستنیر نور از جای دیگری می آید. مثلا خورشید است که به این اجسام طبیعی مادی نور می دهد و اینها را مستنیر می کند. از اینا که بگذریم، مفصل سخن گفتیم در این عبارت ولیست ظلمت و عبارتون الا ان عدم نور فحسب، و در واقع سهروردی یک تعریض و کنایه ای بر سخن فلاسفه مشا میزنند. فلاسفه مشا تقابل میان نور و ظلمت را از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه به حساب میارند. ولیکن بنابر مبنای سهروردی که تقابل نور و ظلمت را علی ظاهر یک جورایی تقابل تناقض به حساب می آورد، که البته بنده جلسه پیشین خدمتون عرض کردم که نمیتونیم تقابل نور و ظلمت را تقابل تناقض یا همون تقابل سلب و ایجاب بدانیم. ناگزیر هستیم که تقابل نور و ظلمت را از نوع اختلاف به حساب بیاریم، اون هم اختلاف تشکیکی. اگرچه خدمت شما عرض کردم ای با مبانی حکمت اشراق خیلی سازگار نیست. البته خود سهروردی در جاهای گوناگون از تشکیک سخن گفته، ولیکن اگر ما تشکیک را در عالم هستی بپذیریم و مطرح بکنیم، لازمش اینه که پیش از آن اصالت وجود را پذیرفته باشیم، چون تشکیک در واقعیات یا بفرمایید تشکیک در وجودها بر مبنای اصالت وجود صورت صحیحی پیدا خواهد کرد. اگر کسی مثل سهروردی اصالت ماهیتی باشد و در عین حال سخن از تشکیک به میان بیاورد، گفته خواهد شد که شما خلط بین احکام وجود و احکام ماهیت کرده اید. یعنی با وجود این که مبنای شما اصالت ماهیت است، ولیکن در اینجا به مقتضای اصالت وجود سخن گفته اید. حالا از اینا که بگذریم، ظلمت از نظر سهروردی تقابلش با نور از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه نیست. لذا می فرماین ولیس هازا من الاعدام التي یشترط فیها الامکان، یعنی این ظلمت را که میگیم عدم نور، از اون سنخ عدم هایی که در اونها صلاحیت اتصاف موضوع شرط است، استعداد اتصاف موضوع شرط است، از اونها نیست. این امکان همون امکان استعدادی اینجا. مثلا شما در ملکه و عدم ملکه مثل بینایی و نابینایی چی میگید؟ میگید در صورتی تقابل یک امر وجودی مثل بینایی با یک امر عدمی مثل نابینایی تقابل ملکه و عدم ملکه هست که موضوعی داشته باشیم مثل انسان که شأنیت اتصاف به ملکه بینایی را داشته باشد. اگر شما بینایی و نابینایی را نسبت به موضوع خاص مثل انسان در نظر نگیرید، گفته نمیشه که تقابل میان بینایی و نابینایی تقابل ملکه و عدم ملکه است. لذا میدانید که همیشه در تقابل ملکه و عدم ملکه پای یک موضوعی در میان است که این موضوع امکان استعدادی یا بفرمایید صلاحیت اتصاف به ملکه را دارد. مثلا انسان به عنوان یک موضوع شأنیت و صلاحیت اتصاف به بینایی را دارد و بینایی نسبت به موضوع انسان کمال و ملکه محسوب می شود. فلذاست که ما میاییم میگیم در مواردی که انسان در واقع نابینا هست عدم کمال بر او صادقه، یعنی عدم ملکه بر او صادقه است. حالا ایشون از ظاهر عبارت سهروردی این معنا برداشت میشه که از نگاهیشون تقابل نور و ظلمت تقابل تناقض یا سلب و ایجابه، اگرچه خودشون تصریح نمی کنن به این مسئله، چون می فرماین ولیس هازا من الاعدام التی، میگه ظلمت از سنخ عدم است ولیکن از اون عدم هایی که در اون اعدام امکان استعدادی یا بفرمایید صلاحیت اتصاف موضوع شرط است از اونا نیست، یعنی از سنخ عدم ملکه نیست. خب اگر از سنخ عدم ملکه نباشد میشه از سنخ عدم مطلق دیگه، میشه تقابل سلب و ایجاب. در اقسام چهارگانه تقابل شما یا دو طرف متقابلان را امر وجودی میدانید یا یک طرف را امر وجودی طرف دیگر را امر عدمی میدانید. دو طرف که امر عدمی نمیتونه باشه، لذا چون واضح البطلانه مطرح نکردن. اگر دو طرف متقابلان هر دو امر وجودی باشد یا تصور یکی مستلزم تصور دیگری و تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری است که بهش میگن تقابل تضاعف، یا تحقق و تصور یکی مستلزم تحقق و تصور دیگری نیست بهش میگن تقابل تضاد، یا اگر یک طرف امر عدمی است طرف دیگر امر وجودی است، یا شأنیت اتصاف به یک موضوع خاص مطرح است که میشه تقابل ملکه و عدم ملکه، یا شأنیت اتصاف به موضوع خاص مطرح نیست، مطلق عدم و در واقع وجوده، کار با موضوع نداریم، در این صورت میگن این تقابل از نوع تقابل سلب و ایجاب یا تناقض هست. حالا در اون متقابلانی که یک طرف عدمیست یک طرف وجودیست، سهروردی میفرماید که اینجا نمیتونیم تقابل رو از نوع ملکه و عدم ملکه بگیریم. خب یه فرض باقی میماند، اون که تقابل از نوع سلب و ایجاب باشه. دقت میکنی؟ یعنی از ظاهر عبارتیشون این برداشت میشه، ولیکن خب سخت این رو پذیرفتن. جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادم، چون ایشون در جایی که نور نیست مثل برزخ ظلمانی، اونجا برزخ ظلمانی رو امر وجودی میداند، میگه این برزخ ظلمانی موجودند. خب اگر امر وجودی باشد دیگه شما نور رو معادل با وجود و عدم رو معادل با ظلمت نمیتونید به حساب بیارید، اگرچه خود سهروردی حالا از ظاهر عباراتش این برداشت بشه. یعنی نمیتونیم دقیقا بگیم که نور و ظلمت در فلسفه سهروردی معادل وجود و عدم در فلسفه مشرا یا فلسفه حکمت متعالی است. این حرفو بزنیم تو مثل برزخ ظلمانی گیر میفتیم، میگه آقا برزخ ظلمانی نور ندارد، حتی مخصوصا در فرضی که مستنیر هم نیست. فرض بگیرید بله، در جایی که شما تو اتاق تاریکی هستید هیچ منفذی برای ورود نور وجود ندارد، خب همه این اجسام میشن برزخ ظلمانی. حالا آیا منظور سهروردی اینه که اگه نور تو اتاق نباشه این برزخ ظلمانی همه معدومند موجود نمیشن، یا نه مدرک واقع نمیشن؟ فرق است بین این که در فرض نبود نور برزخ ظلمانی موجود نباشن، یا بفرمایید که مدرک نباشن. آنچه که صحیح دومیه، اگه نور نباشد برزخ ظلمانی مدرک واقع نمی شود، نه اینکه معدوم می شود. خب ما اینو نمیتونیم به سهروردی نسبت بدیم. وقتی نمیتونیم نسبت بدیم، چرا باید بعضی ها شنیدم از بعضی از اساتید حتی کتاب نوشتن شرح دادن نوشتن که نور و ظلمت در فلسفه سهروردی دقیقا معادل وجود عدم هست. خواهی عدم شاخ در میاره، چجور شما اینه حرفو میزنید؟ تنها وچه معقول و صحیحی که ما میتونیم برای نور و ظلمت در فلسفه سهروردی بیان کنیم همون تقابل تشکیکی و به تعبیر دقیق در اختلاف تشکیکی است. دقت میکنید؟ یعنی در واقع نگاه اصالت وجودی باید داشته باشیم، اگرچه خود سهروردی مبناش این نیست، ولیکن در جاهای گوناگون از تشکیک سخن گفته. یعنی در واقعشون آمده بین احکام وجود و ماهیت خلط کرده است. خب حالا توضیحاتی هم بیش از این قبلا خدمت شما عرض کردم، تکرار نمی کنم. حالا دلیل سهروردی بر این که تقابل نور و ظلمت از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه نیست، دلیلشون چیه؟ یه دلیلی که از اینجا فهمیده میشه از عبارت سهروردی اینه، حالا بخوام من اون دلیل رو به صورت قیاس استثنایی خدمت شما عرض بکنم، اینطوری میگم. میگم اگر خلا وجود داشته باشد، یا فرض بکنیم خلایی را، یا بفرمایید اگر فلک غیر مکوکب، یعنی فلکی که ستاره توش نباشد، وجود داشته باشد، فلک غیر مکوکب یعنی فلک بدون ستاره وجود داشته باشه، یا فرض بکنیم، یه سوالی مطرح میشه، میگیم این مدل افلاک، افلاک بدون ستاره و خلا، آیا ظلمت دارد یا نورانی است؟ ظلمانی است یا نورانی؟ یه بار دیگه میگم، فلک بدون ستاره یا خلا ظلمانی است یا نورانی به خودی خود؟ خب نظر غالب حکما اینه که خلا تاریک است، کسایی که از خلأ سخن گفتن و متصف به نور نمیشه. خب حالا این مسئله مطرح میشه، خلأ که ذاتن تاریک است، آیا قابلیت نور دارد و تاریک است یا نه اصلا قابلیت اتصاف به نور را ندارد؟ خواهید گفت که اصلا خلأ قابلیت اتصاف به نور را ندارد. دقت میکنید؟ یعنی در این حال که خلق قابلیت نورانی شدن را ندارد، میگید تاریک است. از اینجا این نتیجه گرفته میشود که یه چیزی فرض شد مثل خلق، وصف ظلمت رو به اون نسبت دادیم بدون اینکه آن شی، آن چیزی که خلق باشد، یا بفرمایید فلک غیر، فلک بدون ستاره باشد، بدون اینکه این دو صلاحیت اتصاف به نور رو داشته باشن. دقت کردین چی شد؟ مثلا در مثال انسان میگیم انسان نابیناست، اینجا انسان صلاحیت اتصاف به بینایی رو دارد که میاییم میگیم الان اون کمال و ملکه بینایی رو ندارد لذا نابیناست، ولی در مورد خلا و فلک غیر مکوکب یا فلک بدون ستاره اصلا ذاتن تاریک است و صلاحیت اتصاف به نور را ندارد. همین که یه مورد ما بتونیم پیدا کنیم، یه مثال نقض، دوتا مثال نقض پیدا بکنیم که متصف به وصف ظلمت شده است و ذات این شی مثل خلا صلاحیت اتصاف به نور را ندارد، از همینجا این نتیجه گرفته می شود که تقابل میان نور و ظلمت تقابل ملکه و عدم ملکه نیست. دقت کردین؟ اینجوری میاد نتیجه می گیره. خب این استدلال سهروردی، حالا او عبارتش اگر نگاه کنید بد نیست همینجا تا تنور داغه بچسبانیم، و لیست ظلمت و عبارتون الا ان عدم نور فحسب، و اینگونه نیست که ظلمت عبارت باشد از عدم نور فقط. ببخشید من این ترجمه رو دوباره تصحیح کنم، ظلمت فقط عبارت از عدم نور است، و سلام، اینجوری باید ترجمه کنید. روان، ظلمت فقط عبارت از عدم نور است. حالا تحت لفظی ترجمه کنید اینجوری میشه، این چنین نیست که ظلمت عبارت باشد جز از عدم نور، یعنی ظلمت فقط عبارت از عدم نور است. حالا این از اون مسئله هایی که آدم میگه لقمه رو از جلو میتونسته بخوره، از این ور دور زده و عبارت رو پیچونده. خدا رحمت کند سهروردی را. یعنی ساده ترجمه کنید این میشه، ظلمت چیزی جز عدم نور نیست. حالا این که میگید ظلمت همان عدم نور است و امر عدمی است، آیا منظورتون عدم ملکه است یا اون عدمی که در تقابل تناقض یا تقابل سلب و ایجاب گفته میشه، خودشون ادامه میدن میگن ولیس هذا من الاعدام التي یشترط فیها الامکان. این عدم نور که به ظلمت گفته میشود از اون دست عدمهایی که در اونها امکان شرط است نیست. کدام امکان؟ امکان استعدادی، یعنی اون عدمهایی که در اونها موضوعی باید باشد که استعداد و صلاحیت اتصاف به این وصف ملکه را داشته باشند. به زبان ساده، به بیان ساده، یعنی عدم نور بودن ظلمت از نوع عدم ملکه نیست. چرا؟ فإنه مستأنفه تعلیلیه هست. زیرا لو فرز العالم خلعا و فلکا لا نور فیه، اگر عالم خلع یا فلکی فرض بشود بر فرض محال که هیچ نوری توش نباشد، کان مظلما، در این حال تاریک خواهد بود. لازمه این سخن چیه؟ لازمه نقص و ظلمت مع عدم امکان نور. لازمش اینه که ظلمت، نقص ظلمت یعنی ظلمتی که ناقصه، ای اضافه صفت به موصوفه. لازمش اینه که او ظلمت، تاریکی که ناقصه، وجود داشته باشد در جایی که صلاحیت اتصاف به نور نباشد، امکان استعدادی اتصاف به نور نباشد، یعنی تقابل تقابل ملک و عدم ملکی نیست. دقت کردیم؟ خب حالا همین یه استدلال و سهروردی میارم، حالا از بیرون بد نیست یک نظری نقدی داشته باشیم بر این سخن سهروردی رحمت الله علیه. اونم اینه که آقای عزیز، شما در این استدلال چی رو فرض کردید؟ خلع را. چی رو فرض کردید؟ فلک غیر مکوکب را، یا فلک بدون ستاره را، بدون نور را. و همون هازا اول کلام عزیز دل برادر، مگر خلا وجود دارد؟ مگر فلک لا نورفیه وجود دارد؟ بله. اگر آمدیم گفتیم خلا به لحاظ فلسفی محال است، همان گونه که بسیاری از فلاسفه میگن خلا محال است. خلا دقت داشته باشین، خلا فیزیکی نیست، خلایی که در دانش فیزیک میگن، نه، خلا فلسفی، یعنی هیچ وجودی و واقعیتی نباشد، عدم حاکم باشد، یه ظرفی داشته باشیم فقط عدم حاکم باشد، وجود و واقعیتی نباشه، این محاله دیگه. بالاخره یه چیزی هست دیگه، شما میگید. یا فلک غیر مکوکب، آیا واقعا هست یا نه؟ بحث فلک غیر، بله، حالا ممکنه که بیاد چرا سیاه چاله ها هستن؟ خب سیاه چاله یه سفید چاله هم دارد، بله، یه سیاه چاله داریم، یک سفید چاله دیگه، اینا ضد هم عمل میکنن، اینا چیزای عجیبی است در عالم. سیاه چاله هر چه که اطراف خودش هست رو در درون خود فرو میبرد، میبلعد، که میگن سیاه چاله از مرگ ستاره ها حاصل میشن. ولیکن سفید چاله اتفاقا برعکس سیاه چاله عمل میکنه، ایجاد میکنه، کارش ایجاد است، و اینم جز عجایبی است که هنوز فیزیکدان ها انگوش به دهان مانده اند. حتی ماده تاریک گفتن اسمش را سیاه چاله، نمیدونن در اون واقعا در اونجا چه اتفاقی میفته، چیزای عجیبی است. یعنی اون نور و ظلمت در همین کهکشان ها به خوبی خودشو نشون میده، تقابل نور و ظلمت. حالا اگه اینجوری بخوام نگاه کنیم به قضیه، که جالب، چیز نتیجه جالب گرفته میشود، اونم اینه که سیاه چاله هم امر وجودی است، سفید چاله هم امر وجودی است، و اگر هر دو امر وجودی باشن، رابطه اینها چه رابطه تضاد. دقت میکنید؟ بحثای جالبی است که خیلی متاسفانه مورد بحث قرار نگرفته. آیا هر تعبیر عدمی به معنای عدمی بودن آن چیز است؟ بله، در واقع مثلا من از این میزی که روبروم هست میتونم تعبیر کنم به عدم صندلی، میتونم یا نه؟ بله. میتونم به این میزی که روبرومه تعبیر کنم به عدم انسان، میتونم یا خیر؟ بله. آیا این تعبیر من باعث میشه که این میز بشه امر عدمی؟ قطعا خیر. تعبیر من که واقعیت رو از آنچه که هست تغییر نمیده، این میز امر وجودیه، ولیکن من با عبارت عدم ازش تعبیر کردم. دقت میکنی؟ لذا هر تعبیر عدمی نشان از عدمی بودن آن شی در نفس الامر واقع ندارد. حالا در مورد ظلمت و نور هم همینه. حالا ممکنه کسی از نور تعبیر کنه به عدم ظلمت، بخشید، از ظلمت تعبیر کنه به عدم نور، مثل سایه. حالا این سایه امر عدمی یا وجودیه؟ معلوم امر وجودی است، چون آثاری براش مترتب می شود، هر چی که اثر داشته باشد امر وجودی است. سیاه چاله کاملا تاریکه، هیچ نوری توش نیست، امر وجودیست یا عدمی؟ امر وجودیست. چرا؟ چون آثاری دارد. هرچی که اثر داشته باشد واقعیت دارد و وجود دارد. دقت میکنی؟ اینه بحثای دقیقی است که به نظر من خیلی در فلسفه مورد تحلیل و تدقیق قرار نگرفته. صرف اینکه یا مثلا ما در مورد موت و حیات هم این تعبیر رو داریم. مثلا حیات، بعضیا میگن مرگ عدم الحیاته. خب تعبیر عدم الحیات فی نفسه اشکالی نداره کسی بگه مرگ عدم الحیاته، همچنان که در مورد میز میتونیم بگیم عدم صندلیه. همان گونه که میز مصداق عدم صندلیه، مرگم مصداق عدم الحیات. ولیکن وقتی میان میبینن در قرآن خلقت و آفرینش به موت نسبت داده شده، در آیه دوم سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات. و اگر موت امر عدمی باشه، خلقت به چه معناست؟ جدای از این که در روایات ما مرگ رو انتقال از یک مرتبه هستی به مرتبه دیگر دانستن، انتقال از یک دار، از یک خانه به خانه دیگر. و این تعابیر باعث شده که بزرگواران بیان بگن نه، مرگ امر وجودیه. حالا مرگ امر وجودی است، آیا اگر بگیم مرگ عدم الحیات ایراد دارد؟ خیر. ولیکن تعبیر عدم الحیات سبب نمیشه که مرگ رو امر عدمی بدانیم، چون مرگ یک آثاری دارد در خارج که همون انتقال از یک مرتبه مرتبه دیگر باشد. رو اینا خیلی باید تأمل کرد. دقت میکنید؟ این تعابیر عدمی همیشه نشان از آن ندارد که در واقع هم یک امر عدمی است. اینا رو باید روش تأمل بکنید. حالا مثلا سیاه‌چاله و سفیدچاله و امثال اینها الان مطرحه. و دیگه در رصدها اینها رو رصد کردن دیگه، چیز که عیان است، چه حاجت به بیان است، نیاز به اثبات ندارد. حالا این فرضی که اینجا مطرح میشه، این بحثی که در اینجا دارن مطرح میکنن، میگن اگر خلایی و فلکی فرض کنیم لا نورفی کان مظلمن، این مظلم. حالا اگر واقعا چنین فرضهایی درست باشد، استدلال درسته. ولیکن اگر مبتنی بر فرض محال باشه، همان گونه که لو شرطیه‌ای که سهروردی آورده نشان از این دارد، لو شرطیه دلالت میکنه بر امتناع مشروط به دلیل امتناع شرط، یعنی استدلال بر فرض محال مبتنی است. آیا استدلال اگر بر فرض محال مبتنی باشد میتونه امر واقعی را نتیجه بدهد؟ قطعا خیر. شما برای اینکه اثبات کنید ظلمت عدم ملکه نیست، استدلال خودتون رو مبتنی بر فرض محال کرده اید. درسته؟ میگیم خیر. یعنی در استدلال سهروردی یک تأملی باید بکنید. صرف اینکه حالا استدلالشون گفتن نمیشه پذیرفت. البته توجیهاتی آوردن که این توجیهات به درد هیچ کس نمیخورد. فثبت ان کل غیر نور و نورانی مظلم، این نتیجه حاصل میشه هر چیزی که نور و نورانی نباشد تاریک خواهد بود، مظلم خواهد بود. این تمام. ول برزخ و اذا انتفاء عنه النور لا يحتاج في كونه مظلما الى شيء اخر فهذه البرازخ جواهر غاسقتون. اینجا دارن برازخ رو تقسیم میکنن به دو دسته. یه برزخی داریم که یزول عنه النور، و یه برزخی داریم که لا یزول عنه النور. خدمتون عرض کردم به عبارت اخرى، یه برزخی داریم که مستنیر است، یعنی یزول عنه النور، نور از او زایل می شود و باید طلب نور بکنه از یک شیء نیر مثل خورشید، مثل بسیاری از اجسامی که در عالم طبیعت ما داریم. همه اجسام دیگه، این همه از اون برزخ‌هایی هستن که مستنیرن، یعنی نور در ذات اونها نیست. یه برزخی داریم که لا یزول عنه النور، یه برزخی داریم که نور از او زایل نمی شود. بله، نور از او زایل نمی شود. خب اگر برزخ نور ازش زایل نشه، میشه اون برزخ نیر، یعنی ستارگان، خورشید، اینا برزخ نیرند. حالا این تقسیم بندی رو که سهروردی مطرح می کنن، بعد می فرماین که هر دوی اینها، چه برزخ مستنیر باشد که یزول عنه النور، چه برزخ نیر باشد که لا یزول عنه النور، هر دوی اینها در برزخیت با هم مشارکت دارن. بله، فقط تفاوت در اینه که مثلا خورشید برزخی است که نور از او زایل نمی شود، جسمی مثل میز و سنگ و کلوخ و امثال اینها برزخی هستند که نور از اونها زایل می شود و الا در برزخ بودن بین اینا تفاوتی نیست. گویی ایشون می خوان بگن همه اینا مادی هستند، در مادی بودن تفاوتی با هم ندارن. فمافار، بله ترجمهش کنم بعد ادامه بدم. ول برزخو ازن تفا انه نورو لا یحتاج فی کونهی مظلمن الا شئی آخر. برزخ اگر نور از او منتفی شود در مظلم بودن نیاز به چیز دیگر ندارد. چرا؟ چون مستنیر نور تو ذاتش که نیست. وقتی نور از برزخ مثل این اجسام طبیعی زایل بشه دیگه خود به خود مظلم هست دیگه. آیا لازم هست این ظلمت رو یه چیز دیگه بیاد بهش بده؟ خیر. فهازه البرازخ جواهرون قاسقتون، این برزخ ها را که مستنیرند و نور از اونا زایل می شود بهشون میگیم جوهر قاسق. بله غسقه، جوهر قاسق، جواهری هستن که تاریکن. بقیه من البرازخ مالای از اولن و نور، دسته دوم از برازخ اون موردی است که نور از او زایل نمیشه، که شمس و غیرها، مانند خورشید و غیر خورشید. و شارکت هازهی فی البرزخیه به ما یزول و عنه الزو، اینها در برزخ بودن با هم چی دارن؟ مشارکت دارن. بله هازه الموارد مثلا که ذکر کردیم، اون دو دسته از برازخ، این برازخ همشون، هازهی رو برازخ بزنید که با جمع مکسر معامله مفرد مؤنث بشود، همه این برازخ در برزخ بودن با هم مشارکت دارن. در چی مشارکت دارن؟ به اون چه که یزول و انه، بله بخش، اینا با در برزخ مشارکت دارن، در چی مفارقت دارن؟ به ما یزول انه زو و فارقت و به زو دائم. بعضی از اینها زو یعنی نور ازشون زائل می شود و فارقت، و بعضی ها نه، نور چی دارن؟ دائمی دارن. بله بعضی وقتا نور از اینا زائل میشه و مفارقت میکنه، بعضی وقتا نه، به زو دائم. اینها در چی هستن با هم؟ ببخشید، اینها چی دارن؟ زو دائم یعنی نور دائمی دارن. خب اونایی که یزول عنه زو میشن برزخ مستنیر، اونایی که لا یزول یا اون که بفرمایید زو دائم دارد این میشه برزخ نیر. فما فارقت بهی هازه البرازخو تلکه من نور زائدون علی البرزخیه، اون مواردی از برازخ که نور از اونا چی میشه؟ زائل میشه، این نور میشه زائد بر برزخیت. این نور نشان از این دارد که زائد و عارض بر برزخ است و قائمون بها، و قوامش این نور عارض که میاد اون جوهر برزخ ظلمانی را مستنیر میکند، این نور عارض قائم به همون برزخ است. به بیان دیگر مثلا او شعاع نوری که از خورشید به این میز میتابد قوامش به واسطه همین میزه، اگر این میز نباشد او شعاع عارض هم در این میز، در ظرف این میز تحقق پیدا نخواهد کرد. دقت میکنیم. فیکون نورن عارضا، لذا میشه نور عارض. در واقع سهروردی همانطور که کمیت و کیفیت این میز را عرض میدانند و قوامش رو به واسطه جسمی دانند، ایشون همین برزخ را مقوم نور عارض هم میداند. و این چیز جالبی است، یعنی همانطور که برزخ مقوم شکل و اندازه خودش هست و اعراضی که لازمشن، همین برزخ مقوم نور عارض هم هست. چرا؟ چون این نور از عارض شده بر این جسم و هر امر عرضی نیاز به یک جوهری دارد که مقوم اون عرض باشد. دقت میکنی؟ هر امر عرضی نیاز به جوهر. فیکون و نورن آرزا و حاملهو جوهرون غاسق، این دیگه صراحتا داره میگه حامل این نور آرز جوهر غاسق است، یعنی این میز است که این نور خورشید را که بهش میتابه حمل میکنه. فکل و برزخن جوهرون غاسق، و نتیجه این میشه که هر برزخی جوهر چی هست؟ جوهر غاسق، یعنی جوهر ظلمانی است. دقت میکنید، هر برزخی جوهر ظلمانی است. البته دیگه تک تک اینها محل تأمل دیگه، بنده فقط همین اندازه خدمت رو عرض بکنم. سهروردی با وجود اینکه مبنای فلسفه اشراق را بر نور و ظلمت بنا نهاده و از این جهت یک نوآوری داشته و حتی در برخی مواقع حرفهای خیلی جالب و نوآوری های مهمی داشته، مثل اثبات صور بخش اثبات مصول معلقه و عالم مثال که زمینه رو فراهم کرد که ملا صدرام تقویت بکنه از ایشون و بعد بیاد براهین قوی اقامه بکند، حرفای خوب زیاد داشته، مثلا قاعده امکان اشرف امثال اینها رو مطرح کرد. افزون بر این متاسفانه در بسیاری از مواقع استدلالهایی را مطرح کرده است در این کتاب حکمت الاشراق که خیلی مبنای محکمی ندارد، مثل همین استدلالی که خدمت شما عرض کردم که مبتنی بر فرض محال است، یا همین استدلال که مثلا ایشون میاد میگه اینا ذاتن واسقند و اینها، اینا دیگه با ادبیات فلسفه اشراق باید تبیین بشن. و هدفم از خواندن فلسفه اشراق که یک کتابم بیشتر نیستم، یک متن اشراق، یک کتاب دیگه با اون شروحی که شهرزوری و قطب الدین شیرازی اینا نوشتن، هدف اینه که شما اصطلاحات رو بشناسید و نوع نگاه سهروردی رو بدانید، و الا اگه کسی بخواد با خواندن حکمت الاشراق او تفکر فلسفی خاص برسه و تقویت کند او تفکر فلسفی خودش را، خیلی با این اصطلاحات و استدلال‌ها او تفکر فلسفی تقویت نمی‌شود. یعنی بهتره که همون دامن حکمت متعالیه رو محکم بگیریم، رهاش نکنیم. البته حکمت متعالیه ای که اشراق اون محسنات اشراق و محسنات مشا را دارد ولی ضعف اینها را ندارد. ولیکن اگر جایی هم ایراد داشت استدلال های سهروردی، بنده خدمت شما خواهم گفت تا فلسفه را تحقیقا بیاموزید نه تقلیدا. در ادامه سهروردی وارد این بحث میشن که این نور عارضی که محسوس است، حسی است، مثل نور خورشیدی که عارض بر اجسام یا برازخ میشود، اینها فی نفسه غنی نیستند، یعنی به عبارتون اخرى اینا مجرد نیستند و واجب الوجود به ذات هم نیستند. اینا لیس به غنیین فی نفسه، چون اگر بنا بود نور عارض فی نفسه مستقل باشد، غنی باشد، دیگه نیاز به جوهر غاسقی که حامل آن است پیدا نمی کرد. که در همین سطر بالا گفتن که حامل نور عارض محسوس همین جواهر غاسقه. همین که نور عارض محسوس قائم به جوهر غاسق است، نشان از این دارد که این نور عارض محسوس ممکن الوجود است، فقیر است. ولی این یک مطلب اول. مطلب دوم، این نور عارض محسوس افزون بر این که در واقع غنی نیست و مستقل نیست و در تحققش نیاز به برزخ دارد، از سوی دیگر وجود این نور عارض هم از ناحیه جوهر غاسق نیست. یعنی اینجوری نیست که جوهر غاسق که همون جسم باشد این نور عارض محسوس رو به وجود آورده باشد. اگر بنا باشه علت نور عارضی حسی جوهر غاسق یعنی همون جسم باشد، اون وقت لازمش اینه که هر جا جوهر غاسق تحقق پیدا کرد این نور عارض هم باهاش بوده باشد. یعنی لازمش اینه که اصلا نور عارض از این جواهر غاسق جدا نشود، در حالی که جدا میشود. ما جوهر غاسقی داریم که نور عارض ند بر او نمیتابد. ما توی اتاقی که همه منافذ را بسته ایم و نور نمیتونه وارد اتاق بشه، جوهر غاسق هست ولی نور نیست. خب اگر جوهر غاسق علت نور عارض بود، معنیش اینه که هر جا علت تامه باشد، جوهر غاسق باشد، باید نور عارض هم میبود. یعنی دیگه لازمش این بود که اصلا ما جوهر غاسق غیر نورانی نداشته باشیم، در حالی که جوهر غاسق غیر نورانی داریم. لذاست که تقسیم کردیم برازخ را به برزخ مستنیر و برزخ نیر. برزخ مستنیر یعنی چی؟ یعنی نور در ذاتش نیست، از جای دیگه میطلبد، طلب میکند نور را. پس معلوم میشه که علت این نور عارض نمیتونه خود جوهر غاسق باشد، چون اگر خود جوهر غاسق بود میشد از لوازم وجودی جوهر غاسق و همیشه باید همراه جوهر غاسق میبود، در حالی که این گونه نیست. جدای از این، دلیل سوم، چرا جوهر غاسق نمیتواند علت نور عارض باشد؟ دلیل سوم اینه، مگر نه این است که علت باید اشرف از معلول باشد؟ علت باید اشرف از ذات معلول باشد. و اگر جوهر غاسق بخواهد علت نور عارض باشه، اینجا نور درسته عارضه، ولی نور است، نور اشرف از جوهر ظلمانی و برزخ ظلمانی است. لذا میان برزخ ظلمانی و نور عارض اصلا نه تنها سنخیت نیست، بلکه اصلا لازم میاد که اگر بگیم جوهر قاصق علت نور عارض، لازم میاد که اخص علت اشرف باشد. جوهر قاصق چون قاصق است اخص، نور عارض چون نور است اشرفه. لذا جوهر قاصق نمیتواند علت نور عارض باشد. دقت کردید؟ البته دیگه یه استدلال اخیر از اون استدلال هاست دیگه، بر اساس مبنای سهروردی شاید جواب بده. سهروردی مطلق نور را، چه نور حسی و چه نور فراحسی که انوار مجرد باشد را، اشرف از ظلمت میداند. دقت میکنید؟ لذاست که میاد میگه جوهر قاصق به دلیل ظلمتی که دارد اخص از نور عارضه. ولی هازا اول الکلام، شما میتونید اشکال بکنید به این که آقا شما اول اثبات کن که جوهر قاصق اشرف از نور عارضه است. بعد البته بنابر مبنای سهروردی معونه و زحمت زیادی ندارد، ولیکن همین مبنا خودش محل تأمله. اتفاقا اگه بخوایم با نگاه حکمت متعالی یا حتی مشایی به قضیه نگاه کنیم، نور عارض عرض است و جوهر واسق جوهر است. خب جوهر اشرف از عرض است. دقت میکنید؟ یعنی برعکس میشه داستان یه جورایی. لذا یه استدلال گفتم دیگه، بعضیاش خیلی نمیشه بهشون تکیه و تأکید کرد. لذا بنده همینجوری که استدلال ها رو خدمتون عرض میکنم، اگر ضعفی هم باشه براتون خواهم گفت. عبارت رو نگاه کنید: و نور العارض المحسوس و لیس بغنی فی نفسه. نوری که عارض است و محسوس، یعنی همین انواری که مثلا از خورشید میتابد، این غنی نیست، غنی فی نفسه نیست، و یعنی مستقل غنی نیست. و الا مفتقر الى القاصق، اگر غنی فی نفسه بود که نیاز به قاصق یعنی جوهر قاصق نداشت. فلما قام بهی یا فلما قام بهی فهو فاقر ممکنون و وجوده لیس من الجوهر قاصق. پس همین که این نور عارض محسوس قوام به واسطه اون قاصق پیدا میکند، نتیجش این میشه که فهو فقیر است، این نور عارض حسی فقیر است و ممکن است. ای تا اینجا. و وجوده لیس من الجوهر القاصق گام بعدی است که وجود این نور عارض محسوس از ناحیه جوهر قاصق نیست، یعنی جوهر قاصق علت حسی بخشی نیست. چرا؟ چون اگر جوهر قاصق علت حسی بخشی باشد و الا لازمه و ترد معه، اگر جوهر قاصق بخواد علت نور عارض باشد، اون وقت نور عارض میشه لازم جوهر قاصق و اترد معه، و با او چی پیدا میکنه؟ شیوع پیدا میکنه. اترد یعنی شیوع، یعنی هر جا جوهر قاصق پاش بیاد وسط، نور عارض هم باید باشد. در حالی که اینگونه نیست، ما جوهر قاصقی داریم که نور عارض نداره. پس معلوم میشه جوهر قاصق علت اصلی بخشه نور عارض نیست. اترد، اتراد شنیدی تو اصول فقه؟ یکی از علائم تشخیص حقیقت از مجاز و معنای از مجازی همی اتراد، یا دلایل گوناگونی در جاهای مختلف میارن میگن اتراد یعنی شیوع داشتن. ولیس کذا، و این چنین نیست. کیفه و شیء لا یوجب اشرف من ذاته، این دلیل دیگری است بر اینکه جوهر قاصق نمیتواند علت نور عارض باشد. چگونه ممکن است که جوهر قاصق علت نور عارض باشد در حالی که شیء ایجاب بلکه ایجاد نمیکند اشرف از ذات خودش را؟ نور عارض اشرف از ذات جوهر قاصق، چون نوره، او چون ظلمته. حالا چجوری یه چیزی که ظلمانی است، جوهر قاصق است، میتواند ایجاب کننده یا ایجاد کننده اشرف از ذات خودش باشد که همون نور عارض باشد؟ فالمعطی لجمیع الجواهر القاصقت انوارها غیر ماهیات المظلمت و حیات الظلمانیه. نتیجه این شد اون چیزی که عطا می کند برای همه جواهر قاصق انوار جواهر قاصقه را، چیزی غیر از ماهیات جواهر قاصقه مظلمه است و چیزی غیر از حیات ظلمانی است. دو چیز نمیتونه معطی انوار حسی عارضی باشد: یک، ماهیات مظلمه خود اینها، یعنی ذاتشان نمیتونه، یعنی ذات جوهر قاصق نمیتواند علت نور عارض باشد. دو، افزون بر اینکه ذات جوهر قاصق نمیتواند علت نور حسی عارضی باشد، حیات جوهر قاصق یعنی عوارض جوهر قاصق هم نمیتواند، حیات ظلمانیش نمیتواند علت نور حسی باشد، نور حسی عارضی. خب این حیات ظلمانیه که نمیتونه علت نور عارض محسوس باشه، چرا دلیل نیاورد سهروردی؟ فقط گفت چون روشنه وقتی که ذات جوهر قاصق نتواند علت نور حسی عارض باشد، به طریق اولا حیات و عوارض ظلمانی، عوارض ظلمانی میشه همون کیف و کم و وضع و اینایی که خوندید، اعراض نکانه، همه رو میگن حیات ظلمانی که جلسه پیشین توضیح داد. خب وقتی ذات جوهر قاصق نتواند علت نور حسی عارضی باشد، به طریق اولا عوارض یا اعراض ظلمانی جوهر قاصق هم نخواهد توانست که علت نور حسی عارض باشد. دقت میکنی؟ حیات ظلمانی هم. چون از راه اولویت به راحتی میشه اثبات کرد، دیگه ایشون نیومدن دلیل جدایی بیارن که چرا حیات ظلمانی نمیتواند علت نور حسی عارض باشد. وستعلم ان الحیات الظلمانیت معلولتون لنوره و انکان آرزن ایزن و هی خفیتون. به زودی خواهد آمد که حیات ظلمانی یعنی همین عوارضی که اجسام دارن، اینها هم معلول نور است، منتها کدام نور؟ نور مجرد، در ادامه خواهیم گفت. و انکان آرزن ایزن و هی خفیه، اگرچه خود اینها هم ممکن آرز باشند در حالی که خفیند. خب نور آرز تعبیر به چی میشه؟ خفی. یعنی اینها هم چرا تعبیر مظلم نمی کنه؟ این خفی رو می آورد تا اون انوار مجرده رو خارج کنه. البته بازم تأکید می کنم ایشون خواهند گفت نور عارض فقط نور عارض حسی نیست، انوار عارضی ما داریم، اشراق دارن انوار مجرده. این عارضی که ایشون میگه عارض مجرده ها، یه نور حسی داریم که نور عارضی است، یک انوار عارضی داریم که از مجردات اشراق می شود بر مادون. بله، مثلا عقل اول که یک نور قاهر است، به تعبیر سهروردی جزء انوار قاهر است، یک اشراقی بر مادون خودشون دارند. این رو خواهیم گفت بعدن، ایشون تعبیر میکنه به نور شروق. اون نور شروق و نور اشراق انوار قاهره که علت حیات ظلمانی و جواهر قاصق است، با این که عارض است ولی علت هستی بخشش، چون مجرد است، به تعبیری از مجرد برمیخیزه. حالا وحی خفیه، خفیه رو میگه یعنی که چون عارضه، تعبیر به خفی میکند، پنهان، تعبیر به ظلمت نمیکنه. چرا؟ چون نوره، لذا یک معادلی مثل ظلمت رو میاره در اینجا، چون اینا عارضی هم تعبیر به خفیه میکنن. کیفه توجب و ما لیس اخفا منها و مثلها، چجوری میتونن آنچه که اخفای از این انوار حسی عارضی است یا حداقل مثل اونه ایجاد بکند اون چیزی را که خفیه هست، نور عارض را. حالا اینجا اگه بگیم حسی، حالا بحث دیگه، خود اینا چون این نوری که ایشون اینجا میگه هم شامل میتونه نور عارض حسی باشد، هم شامل نور عارض فراحسی، اینا دقت داشته باشه، حالا بعدن خواهد گفت. ولی اگر ما در این عبارت اون نور رو نور عارض حسی بگیریم، تعبیر به خفی هم درست‌تر در میاد، یعنی نور عارض حسی خفی است. حالا چیزی که اخفای از نور عارض حسی خفی است که نمیتونه ایجاد کننده او باشد، چی اخفاست؟ جوهر قاصق. جوهر قاصق اخفاست چون جوهر ظلمانی است. خب اونی که اخفاست یعنی وجودن اضعف از اینه دیگه، و علت که نمیتونه وجود اضعف از معلول داشته باشه، حتی در خفی بودن نمیتونن مثل هم باشن. علت و معلول در اشرف دار خفی بودن، و تعبیر ایشون این خفی، نمیتونن مثل هم باشن، بلکه معلول باید اخفا باشد از علتش و علت باید اجلای از معلول باشد. حالا این تعابیر خفی و اینها جعل اصطلاح هست که خود سهروردی بر اساس اون مبنایی که در فلسفه خودش داره ایجاد کرده، و الا اینا تو فلسفه حکمت متعالیه و به فرمایید فلسفه مشا معنای محصلی نداره. فیم بقی ان یکون موت الانوار للبرازخه غیر برزخن، پس سزاوار اینه، شایست اینه که اون چه که انوار رو برای برزخ میدهد عطا میکند چیزی غیر از برزخ و غیر از جوهر قاصق باشد. و الا دخل فی هذا الحکم الذی هو علی الجمیع و هو امر خارج عن البرازخ، و الا داخل میشه در این حکمی که برای همه هست، یعنی در این حکمی که مثلا لازم میاد که او در واقع اخفا باشد مثلا، یا بفرمایید لازم میاد که علت اخفای از معلول و در واقع معلول اشرف از علت باشد. فهو امرون خارجون عن البرازخ و القواسق، اون چیزی که موتی نور برای برزخ و جسم است یک امری بیرون از خود برزخ و قواسق هست. خب این دیگه تا ابتدای بحث بعدی که در واقع میشه استدلال بر این که وجود اینها فی افتقار الجسم فی وجوده الى نور المجرد، این فصل بعدی که عنوانش اینه فی افتقار الجسم فی وجوده الى نور المجرد، این در واقع ادامه همون فصل اول هست. حالا چرا باید جسم و برزخ و جوهر قاسق در اصل وجودش و در مستنیر شدنش یا منور شدنش نیاز به نور مجرد داشته باشد؟ اون رو انشالله بحث خواهیم کرد. ابتدای فصل است، بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.